بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از روایاتی که استدلال شده است به اون روایت بر براءت در شبهات، این روایتی است که صاحب الکفایه در کفایه نقل کرده است: کل شیء حلال، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. و بعضی کتب هم کلمه بعینه را اسقاط کردند: کل شیء حلال حتی تعرف الحرام من. به این روایت استدلال کرده است به براءت در شبهات تحریمیه و فرموده است بر اینکه ولو این روایت تمام شبهات حکمیه را نمیگیرد، بلکه مدلول این روایت مختص است به شبهات حکمیه تحریمیه، که نمی دانیم شیئی براش حلیت جعل شده است که شرب تتون، یا به این شرب تتون حرمت جعل شده است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. تا مادامی که بله علم حاصل نشده است که به خود شرب تتون جعل حرمت شده است، این برای تو حلال است. ثم فرموده است در کفایه: ولو این روایت براءت در شبهات وجوبیه را اثبات نمی کند، فقط براءت در شبهات تحریمیه را دلالت دارد. الا انه بعدم القول بالفصل، تا حال کسی ملتزم نشده است که براءت در شبهات تحریمیه جاری می شود حکمیش، ولیکن در شبهات وجوبیه جاری نمی شود. عکسش هست، مثل جماعت اخباریین که ملتزمند در شبهات وجوبیه براءت جاری می شود ولیکن در تحریمیه جاری نمی شود. اما در تحریمیه جاری بشود دون الوجوبیه اینا کسی ملتزم نیست. بعد در ذیلش هم فرموده است بر اینکه بلکه میشود شبهات وجوبیه را با یک عملیه بسیطی داخل مدلول روایت کرد، و آن این است: در شبهات وجوبیه اگر فعل واجب بوده باشد ترکش حرام است. ترکش می شود حرام بدون جهت اون ترک مورد این روایت است. نمی دانم مثلا فرض بفرمایید ترک این فعل حلال است، اگر مباح بشود نه حلال است ترکش، یا ترکش حرام است که اگر واجب بشود. بعد هم یه فتعملی دارد، فتعملی این است که اگر مراد از تحریم تحریم غیری بوده باشد، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام من، یعنی حرمت را بدانید. ولی می شود یه زوری این شبهات وجوبیه را هم داخل این روایت شد، ولیکن اگر کسی نهی غیری را منکر شد یا گفت بر این که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این ظهورش در حرام نفسی دارد، شیئی که نمی دانی حرام نفسی دارد، اون وقت شامل نمی شود. چون که ترک الواجب حرام نفسی ندارد، معنا ندارد. حرام آنیست که ناشی بشود از مفسده در متعلق حرمت نفسی اوست و در واجبات ترکش مفسده ندارد. اون مصلحت ملزمه که در فعل است او از دست می رود. این حاصلیست که حرفیست که در کفایه فرموده است. از ظاهر والله العالم اینی که در کفایه ذکر کرده است این روایت مسعدت ابن صدقه است و صدرش را نقل کرده است. صدر این روایت را شاهدم این است که در کفایه بعد از اینکه صدر را نقل کرده فرموده الحدیث، معلوم می شود که این روایت همان مسعدت ابن صدقه است. روایت مسعدت ابن صدقه این زور است علاما فی کتب الاخبار، این روایت را اصحاب وسائل در جلد 12 باب 4 از ابواب ما گشتسبه به اونجا نقل کرده است که روایت 4 است در باب 4. کلینی قدس الله نفسه الشریف عن علی ابن ابراهیم نقل می کند عن هارون ابن مسلم، از هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم هم سگه است، بله نجاشی توصیق کرده است. اما مسعدت ابن صدقه، در این مسعدت ابن صدقه کلامی است که بعد متذکر می شویم، چون که تا اهمیت بحث حفظ بشوند این نامی زاریم در آخر. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. بعد فرموده است فتدعه من قبل نفسک، وقتی که فهمیدی به این حرام است اون وقت ترکش میکنی. و ذالک مثل صوب یکون علیک، لباسی که پوشیده ای و از بازار انسان میخرد لباس را دیگر یا پارسش را یا خودش را، قد اشتریته و هو سرقه، تو او را خریده بودی در حالی که مال دزدی بود، یعنی اون مالی کش نفروخته بود، مالی که واقعی نبود. این صوبی که تو خریده ای و پوشیده ای حلال است حتی آنکه سرقتش را بدانی. ول مملوک اندک لعله حر قد باع نفسه، عبدی را خریده یا آورده ای شاید این عبد نیست، اصلا حر است. ولی در مان احنفی خودش را به شخصی فروخته است، اون شخص هم این عبد را به تو فروخته است، این حر بود خودش را فروخته است، اون وقت اون عبد نمی شود. ولیکن تا مادامی که نمی دانی برات حلال است. او خود افحبی اگهرن، یا اینکه خودش نفروخته، حیله زدند گهرن او را فروختن به شخصی، گهرن علل شخص، اون شخص مشتری هم به تو فروخته است. او امرأتون تحت کوهی اخت که او رضیعتو، شاید این اخت رضایی باشد یا اخت متعی بوده باشد که اون مرحوم پدرت والده کرده بود یا رضیعه تا بوده باشد. ول اشیاء کلها علا حازا حتی یستبین لک غیر ذالک، اشیا به این حلیت است حتی اینکه برای تو غیر این واضح بشود، او تقوم به البینه یا بینه قائم بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رسائل روایاتی که استدلال کرده است به براعت به اون روایات، این روایت را حذف کرده است، به این روایت را ذکر نکرده است و نقلم نشرده است. فسرش پور واضح است، چون که شیخ دیده است که اصل این زیل این روایت که بله فرمود و ذالک مثل صوب یکون علیک و لعله سرقه، بعد هم فرمود لعله حر قد باع نفسه اون که امرأتون تهدک، بعد هم فرمود در زیل این هم و الاشیاء کلها علی ذالک حتی یستبین لشغیر و ذالک او تقوم به البینه، این مال شبهات موضوعی است. و در شبهات موضوعی هم خواهیم گفت که خیلی مربوط به براءت در شبهات موضوعی هم نیست، بله این مثال هایی که زدن مربوط به براءت در شبهات موضوعی نیست که توضیح خواهیم داد. بدون زد این روایت را ول کرده است که این ربطی به براءت در شبهات حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه اصلا مربوط نیست. ولیکن در کفایه چعن این نظر شیخ را نپسندیده است، این نظریه شیخ درست نیست، اینها قرینه نمی شود که این روایت مختص به شبهات موضوعیه بشوند، بدون زد اون صدرش که کبرای کلیست او را ذکر کرده است و به او تمسک کرده است به براءت، چون کل شیئن هو لک الحلال حتی تعلم انه حرام بینه کما ذکرنا. خب این استدلالش چه زور است و چه چیست، اینها را خواهیم رسید. ولیکن شیخ در مقابل این روایت را که نقل نکرده است، روایت دیگری را چون هم مضمونش این است که کل شیئن فیه حلال و حرام، در این روایت کلمه فیه حلال و حرام نبود، ولیکن در اون روایت دیگر چی روایتی است که عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل می کند و معاویت ابن عمار او را مرسلن از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند، این زور است که کل شیئن فیه حلال و حرام فهولش حلال حتی تعلم الحرام به منه به عینه. اون این روایت را هم صاف و سائل در جلد 17 که هست، در جلد 17 در باب 61 از ابواب العتمه نقل کرده است. روایت اولی که همون روایت عبدالله ابن سنان علی عبدالله ابن سلیمان است، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی احمد انا احمد ابن محمد ابن عیسی انا ابی ایوب الخزاز انا عبدالله ابن سنان انا عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از اون پنیر در زیلش این دارد که سأخبرك که عن الجبن و غیره، هم از تو خبر میدهم هم از پنیر و غیر پنیر، کل ما فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. شیخ این را نقل کرده است که ان شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل قبول نکرده که این روایت دلالت می کند بهش براءت در شبهات حکمیه ها، ولیکن ممکن است کسی استدلال بکند به این روایت، ولی به شبهات توجه کردید به براءت در شبهات حکمیه، متعرض این روایت شده است که این روایت را ولی معاویت ابن عماری که هست مرسلن هم نقل کرده است که روایت هفتمی است و عن محمد ابن و عن الیقتینی یعنی محمد ابن عیسی الیقتینی در محاسن نقل می کند، برقی از محمد ابن عیسی الیقتینی محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی عن صفوان عن معاویه ابن عمار، سند صحیح است فقط مرسل است، عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی فسأخبرك عن الجبن و غیره، کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. شاید این روایت همون روایت عبدالله ابن سلیمان است، شاید معاویه ابن عمار هم از اون نقل می کند که همون قول ابی جعفر علیه السلام است که فرمود سأخبرك عن الجبن و غیره. یه روایت هم که بله مال عبدالله ابن سلیمان است، او را هم ابان ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده است. روایت دومی است، او دارد که کل شیء لک حلال حتی یزیء کشاهدان یشهدان ان فیه المیت. این معلوم می شود که کل شیء من الجبن است. این دیگر مربوط به شبهات موضوعی هم نمی شود، عامه مال مسئله پنیر می شود. بله این سه تا روایت است که شیخ این روایت را کل شیء فی حلال و حرام نقل کرده است. و بما اینکه صاحب الکفایه دیده است قرینه ذلیه است که این مختص به شبهه موضوعی است، اینها را در کفایه نقل نکرده است، فقط همون صدر موثقه مسعدت ابن صدقه را نقل کرده است که تعبیر از او به موثقه می کند، که میبینیم که موثقه هست یا نیست. عرض میکنم بر این که اگر این روایت فقط این جمله را داشت، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اصل این ذیل را نداشت، گفتن که اصلا این شبهات حکمیه را نمیگیرد. ذیل را هم نداشت، این شبهات موضوع حکمیه را نمیگیرد. این صدر این روایت مختص است به شبهات موضوعیه. چرا؟ چون که در این صدر کلمه به عینهی قرینه است، کأن در روایت مسعدت ابن صدقه دو تا قرینه است که مختص به شبهات موضوعیه است. یک قرینه در خود صدر است که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. گفتند بر این که کلمه بعینه ولو ربما استعمال می شود برای تأکید، تأکید النسبه، رأیت زیدم بعینهی، یعنی خود زید را دیدم، نه اینکه نامش را دیدم یا پسرش را دیدم یا عکسش را دیدم، اون تصویری که زید دارد رأیت زیدن. ولی اینم صدق می کند که تصابه هم می گوید کسی رفته بود مثلا فرض کنید در یه مجلسی اون عکس زید را زده بودن، می گوید رأیت زیدن. می شود این کلمه به عینهی این اشتباه و احتمال در نسبت را برمی دارد، نه این رایتی که واقع شده است به زید در این رایت هیچ تجوزی در اسناد و عنایتی در اسناد نیست، یعنی خود زید را دیدن. کلمه به عینهی به این معنا استعمال می شود. بیادم هست که شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف در رسائل اصرار دارد که کلمه به عینهی در این روایات که در اون روایات دیگر هم بود آخه، کلمه به عینهی تأکید است، یعنی به جهت رفع لبس و اشتباه و احتمال تجوز در این نسبت است. رأیت زیدم به عینهی چه جوری که گفته می شود و از او اراده می شود که رفع اشتباه از نسبت برداشته بشود، در این حدیث هم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی بدانی چون حرام است و الا یه چیزی را که مربوط او به او نیست او را فهمیدی حرام است، او فایده ندارد، باید خود این را بدانی حرام است. ایشان مرحوم شیخ اصرار دارد که کلمه به عینهی این است، ظهورش همون تأکید است. فرمودند بر این که به عینهی تأکید بوده باشد اون خلاف ظاهر است، چون که اصل در قیود احترازیت است. این که میگه حتی تعرف الحرام به عینه، این به عینه قید حرام است و به معنای تعیین است، یعنی حرام را معینم بدانی. این در مقابل علم اجمالی می شود که در موارد علم اجمالی انسان حرام را می داند ولیکن لا به عینه لا معینا، می داند یکی از این دو مایه شربش حرام است چون که مایه نجس است، ولیکن کدام یکی حرام است او را به عینه نمی داند. پس این قائل عکس فرمایش شیخ انصاری را فرموده است که به عینه ظاهرش ای قیدیت است و تحفظ بر قیدیت احتراز از علم اجمالی است که در ام موارد ام حرام لا به عینه معلوم است، به عینه معینا معلوم نیست. و فرموده است بر اینچه این منطبق می شود به خصوص شبهات موضوعیه، چون که در شبهات موضوعیه است، در اون موضوعات خارجیه است که انسان اجمالا می داند که در خارج توجه کردید، در خارج این حرام هست، این حرام را یعنی مصادیق حرام، از مصادیق حرام شیئی که در شریعت حلال است توجه کردید، شیئی که در شریعت حلال است ولیکن مصادیقی دارد که اون مصادیق در شریعت محکوم به حرمت شده اند، مثل اینکه می داند فرض کنید لحم الغنم حلال است ولیکن مصادیق مزکاش، و اما اون لحم الغنمی که میته بوده باشد اون مصادیق میته حرام است. در شبهات موضوعی است که انسان اون مصادیق حرام در خارج هست اون را نوعا می داند، می داند در خارج از این لحوم بعضی ها میته است. الان هم ما هم علمی داریم، شما هم علمی دارید کلیم اجمالی بعضی از این لحومی که فروخته می شود اینها میته هستند، ولیکن اینها را شما معین نمی دانید، نوعا معین نمی دانید که تعینا کدام یکی میته است. این روایت می گوید اون شیء خارجی که مشکوک است، یعنی اون لحم خارجی که مصداق شیء است و تو احتمال حرمت و حلیت او را می دهی، او برای تو حلال است حتی این که بدانی که خودش میته است، یعنی مصداق حرام است معین بدانی، و الا اگر تا مادامی که معینا نمیدانی برای تو حلال است. و میدانی در این شبهات موضوعیه نوعا این علم اجمالی که حاصل است علم اجمالی غیر منجز است. چرا؟ برانچ این قصابی که ما گوش را از او گرفتیم فرض بفرمایید، احتمال میدیم این میته باشد، این گوشتش مزکا نبوده باشد، ولیکن فرض کنید ولی ید مسلم است و اماره فرض کنید ترسیه است، گرفتیم این را و علمم داریم که بعضی این امارات مخالف با واقع است، بعضی ها اصلا ید در ید مسلم است ولیکن مزکا نیست. من علم تفصیلی دارم، اون گوشتهایی که پیش و قصابهای دیگر است خوردن اونها بر من حرام است، علم تفصیلی دارم. چرا؟ بران که جر میته از خوردنش حرام است، مزکاس باز حرام است چون که ملک من نیست، اونها ملک کس دیگر است، ملک قصاب است که به من نفروخته است. پس علم دارم به حرمت اینها، اینی که این به من فروخته و از او خریدم خوب شکی دارم که این هم حرام است یا نه. اون علم اجمالی که بعض لحوم میته است منجز نیست، چون که یه طرفش معلومه به تفصیل است حرمتش، در اون طرف دیگر نه قاعده ید بلا ما بلی قاعده ید مسلم که اماره تصحیح است زاریست بلا معارضی. و هاکزا فرض بفرمایید در بیرون آبهایی در فصل تابستان گذشتند که مردم تشنه اونهایی که تشنه هستند بخورن این را، ثوابون فرق سقی ما را که فرض بفرمایید جزاش سقی یوم القیامه است از آتش قیامت، او را درک بکند. آبهایی گذاشتند در بیرون، خوب انسان علمی دارد بعض از اینها نجس است، خصوصا در اون بلاد عربیه که این علم اگر تفصیلی نباشد علمی اجمالیش قطعا هست که بعض از اینها نجس هستند. توجه کردید، ولیکن این علم اجمالی به درد نمیخورد. چرا؟ برای اینکه آنی که فرض بفرمایید من از او آب میخورم، ولی نسبت به او علم به نجاست ندارم، اما آنی که نجس است اگر در اون طرف بلد بوده باشد که دست من نمیرسه، که از طرف ابتلای من خارج است، بنابراین که ابتلا معتبر بوده باشد در تنزیز علم اجمالی، یا شبهه غیر محصور است. چون که شبه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست، در این اصالت تاره، اصالت الهلیه جاری می شود. توجه کردید بلا معارضه. پس بما انه غالبا در موارد شبهات موضوعی علم اجمالی منجز نیست، بدون جهت امام علیه السلام می فرماید تا مادامی که بلی معینا ندانی، این علم اجمالی به درد نمی خورد. این علم اجمالی که غیر منجز است، بلی در یه صورتی علم اجمالی اگر منجز بود او را می گوییم عقلا نمی شود اونجا حلیت زعله بشود، چون که ترخیص در اطراف علم اجمالی به تکلیف ممکن نیست عقلا. نه، این علم اجمالی که نوعاً پیدا می شود این همین جور است. این کلمه به عینه و جهتی این است، این مثل این روایتی می شود، مثل روایت ابل زارود می شود که روایت پنجمی است در همان باب 61 از ابواب المعتمه جلد 17. اونجا دارد بر این که بله احمد ابن در محاسن باز نقل می کند از احمد ابن ابی عبدالله البرقی از پدرش ام محمد ابن سنان. یه چیزی بگویم یادتون بماند، این محمد ابن خالد که پدر این علی احمد ابن ابی عبدالله هست، در بعض روایات دارد که محمد ابن خالد ابن ابن سنان. یکی هم از اون روایات، اون روایتی است که در تهدید کل روارد است که سندش این است محمد ابن خالد ان ابن سنان. گفته شده است که این ابن سنان، توجه کردید، عبدالله ابن سنان است تا روایت معتبر باشد، یا محمد ابن سنان است تا روایت ضعیف بوده باشد. اون تتبعی که کرده ایم تا حال ما پیدا نکرده ایم، یه روایتی نیست که محمد ابن خالد که پدر احمد ابن ابی عبدالله است این از عبدالله ابن سنان روایتی داشته باشد. ولیکن این محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان روایات متعددی دارد، نه اونقدر است، ولیکن روایاتی هست، چند تا روایتی از محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان دارد. بدون جهت در اون روایتی که گفته است محمد ابن خالد ان ابن سنان، متعین است که هم نمیشه به محمد ابن سنان، چون که محمد ابن سنان روایت دارد، محمد ابن خالد از محمد ابن سنان روایت دارد و از عبدالله ابن سنان یه روایت هم پیدا نشده است. یکی از اون روایاتی که محمد ابن خالد از محمد ابن سنان نقل می کند همین روایت است، و عنه عن ابیه یعنی عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی از پدرش محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان عن ابی الزارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبل فقلت له اخبرنی من را انه یجعل فیه المیته. از شردم به امام علیه السلام که به من خبر داد کسی که خودش به چشم خودش دیده بود که در این جبل میته قرار میدهند، مایهی که به اون شیر میزنند تا پنیر بشوند، ربما مایه مایه میته میشود، از اون حیوانی که از اون برهی که میته است خودش مرده است، اون معده او را در میآورند و او را مایه پنیر میکنند. میگه من سوال کردم این پنیرها را خوردن چجور است، و حال اینکه به من خبر داده است کسی که به چشم خودش دیده است که به میته، به پنیر میته، بله میته قرار میدن در پنیر، اونجا که ان امام فرموده است که امین اجل مکان واحدین یجعل فیه المیت حرم ما فی زمین الارضین، تمامی پنیرها حرام نمی شود. این اشاره به اون علم اجمالی است که عرض کردم در شبهات موضوعی است، که این علم اجمالی در شبهات موضوعی به او اعتنا نمی شود. پس در شبهات موضوعی است که تارتن حرام معلوم به تفصیل است، حرام را انسان تفصیلا می داند و رب ما لا به عینه و اجمالا می داند. چند در این روایت مسعدت ابن صدقه امام علیه السلام فرموده است که هر شیئی برای تو حلال است تا اینکه بدانی خودش مصداق حرام است. نه، شرا حکم وضعی است، حرمت تکلیفی ندارد. بعد از اینکه فرض بفرم به قاعده ایت ملکشه، ملکیت به قاعده ایت است. ما هنوز اکلی را نیامدیم، فقط میخواییم بخریم، به قاعده ایت ملکشه، میفروشد به من. کلام اون چیز، اون چیزی که هست در اکل تزکیه را باید احراز کنم، که احراز بکنم که این مزکاست. نه، اگر مشتبه بوده باشد عیب ندارد، منصوص. کنید مزکاست یکی میته، چون که مالیتی هم دارد فرض بفرمایید، میشود به او انتفاع کرد. عرض میکنم اون یکی چه هست، اون یکی خوردنش تفصیلا حرام است، مثل جوایز سلطان است که اونجا بحث کردی. اونی را که سلطان به من میدهد فرض بفرمایید گردنش بشکنم، فرض بفرمایید اون مالهای دیگرش را من اگر بخواهم تصرف کنم اونها قطعا حرام است. چرا؟ چون اگر مال شخصی شه که به من نداده، مال شخصیش نیست، مال مردم از زولکی گرفته است، باز مرمن حرام است. اما اینی که به من داده است خودش به عنوان جایزه، نسبت به این قاعدهیت دارد ملکیت و توجه کردید هست و ملکشه و مالک اذن داده است که در مالش تصرف کنم یا تملیک کرده است به من. شرا بعد از تحقق امضا پیدا می کند. آقا شرا که حرمت تکلیفی ندارد، شرا حرمتش وضعی است. حرمت وضعی معناش این است که علا فرض این که واقع شد ممضا نیست، هنوز واقع نشده و منم نمی خواهم واقع بشود. اونجا موضوع از شرا در حکم وضعی، اون موضوع هنوز واقع نشده است و واقع هم نمی شود. این موضوع که واقع شده است در این معنا توجه کردید، اماره تزکیه میگوید که مزکاست و بیعش هم جایز است و تصرف اکلش هم عیبی ندارد. پس علی هذا الاساسی که هست در این مواردی که هست در شبهات موضوعیه، بما این که در ما نحن فی علم اجمالی منجز نیست، این علم اجمالی که اشاره کردم بدون جهت در ما نحنفی است، بله ارتکاب جایز می شود. اما شبهات به خلاف شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه بحثش گذشته است، بحثش گذشته است. سابقا عرض می کنم خودش منصوص است، ایزا اشتبه المزکا به غیر المزکا بی من مستحل المیته. بحثش اونجا گذشته است و اونجا گفتیم که میته قابل الانتفاع است، کود می کنن، اینها می کنن، مالیت دارد، این یه تعبدی است. اونجایی که مشتبه شد دیگه مشتبه را نمی گیرد، مشتبه را نمی گیرد و می شود این را به اون کسی که فرض بفرمایید فرض کنید دوتاست، چون که یکی بل میته است یکی غیر میته، اونجا فروخت این را یا اون روایت میگه هر دوتا را فروخت، ما میگیم و مشتبه را به قصد المزکا اون علل قاعده است فروخته نش، این یکی هم به روایات است. علا کل تقدیرین در ما نهنفی، این شبهات حکمیه را نمیگیرد این روایت کلمه ای به اینه دارد سرا، چون که در شبهات حکمیه ای که هست ما بعض افعال را شرب الخمر میدانیم حرام است، اکل المیت میدانیم حرام است، شرب تتون حرام است یا حلال ربطی به اونها ندارد. بدون زهد شکی داریم که شرب تتون حلال است یا حرام است، اگر بدانیم حرام است خوب دانسته ایم، اگر ندانستیم حرمتش را نه لا به عینه دانستیم نه به عینه دانستیم، هیچ کدام نیست. این علم به حرمت به عینهی یا علم به حرمت لا به عینهی، این اون نوعاً و آمن که متصور می شود در شبهات موضوعیه است، و اما در شبهات حکمیه دیگر در عناوین کلیه علم داریم بعضی ها حرام است، شرب الخمر حرام است، اکل المیت حرام است، فکا حرام است، فرض بفرمایید اکل لحم الخنزیر حرام است، ربطی به شرب تتون ندارد، اونها در شرب تتون هم شک داریم. بله ممکن است قد ها قد است ربما، یعنی در بعض مورد این فقیه علم اجمالی پیدا می کند که شاره حرمتی در کرده است روی یکی از اون دو تا عنوان که اگر بگردید مثالش هم پیدا نمی شود، به یکی از دو عنوان کلی جعل حرمت کرده است، اما کدام یکیست نمی دانم. در مقابل شبهات وجوبیه چی می دانم؟ شاره وجوبی جعل کرده رو صلات ظهر یا صلات جمعه، صلات القصر یا صلات تمام، در شبهات وجوبیه خیلی است اینها، و اما در شبهات تحریمیه که محل کلام حدیث است، ربما قد یتفق در یه موردی چاره حرمتی را جعل کرده، نمیدانم رو این فعل جعل کرده است یا این فعل دیگر جعل کرده است، این ربما اتفاق میفتد. و اونجا هم اگر علم اجمالی منجز است که هر دو طرفش فرض بفرمایید در مقام افتا محل الابتلا است، میخواد فتوا بدهد به حکم، نه اصالت لیلیه در این زاری میشود نه اصالت لیلیه در اون یکی، چون که با تنزیز علم تکلیف واقعی را سازگار نیست در اطراف علم اجمالی منجز، اصول نافی از آری نمیشوند. این قد است و اونجا هم اصلا اون علم به حرام تعیین معتبر نیست، اجمالی هم باشد اصول زاری نمی شود. پس این کلمه به عینه در این روایت قرینه است بر این که این مختص است به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه را هم نمی گیرد. این یک قرینه. بعضی ها قرینه دومی ذکر کردند که مرحوم آزیا همین به این قرینه دومی تمسک کرده است و گفته است این روایت مال شبهات موضوعی است، روایت مسعده، و شبهات حکمیه را نمی گیرد. چرا؟ چون که در ذیل این روایت این زور بود که کل شیء لهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسیک و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. خب این شبهه موضوعی است دیگر، مالی که غصب بوده باشد از مال غیر بوده باشد نمی شود او را خرید و نمی شود پوشید، حکمش واضح است، اونی که مال خود بایه است می شود از او خرید و می شود ملک انسان شد پوشید، شبهه حکمی، یعنی شک در این است که مالک است نسبت به این ذوب یا مالک نیست. عبد هم همین زور است، اگر عبد باشد می شود از مالکش خرید، اما عبد غیر باشد یا عبدی نباشد این حر است تدلیس شرده، بیش باطل است دیگر، حر که فروخته نمی شود. این حکمت کلی واضح است، این اینی که این سیاهه که دارن میفروشن عبد سیاه است، توجه کردید کلام شبهی ولی مستاقیه است. یا فرض بفرمایید این یکی، چون اگر اخت انسان باشد نکاح باطل است، نکاح صحیح نیست، اگر ولی غیر اون عناوین سبب بوده باشد نکاحش صحیح است. کلام در این زن خارجی است که این زن کذایی بله اخت رضایی است یا بنت رضایی است یا ام، مثلا فرض کنید ام رضایی است، این هاست کلام. شپش به این مستاقیه است، خصوصا که در زیلش هم دارد ولاشیا کلها علی ذلک. این معلوم می شود که اون صدر را دوباره تکرار می کند، ولاشیا کلها علی ذلک، اشیا همهشون بر این حلیت است، حتی تستبین لک غیر هازا، حتی اینکه غیر از این بر تو واضح بشود. توجه کردید او تقوم به البینه، یا به این بینه قائم بشود. بله اینها قرینه می شود بر اینکه مختص به شبهات موضوعی است. ما در این حدیث بخواهیم تکلم بکنیم، اول باید به این جهت متعرض بشویم که افرز کل شیئن لکه حلال، فرض بفرمایید مشتبه الحرمت ولیلیه را میگوید. مطلقا چه شبه موضوعی باشد چه شبه حکمی باشد، یا کسی بگوید فقط مشتبه الحرمت والحلیه را در شبهات موضوعیه میگوید. اصل این را که امام علیه السلام تطبیق کرده است به مسئله صوب و بیع عبد و نکاح زن، این تطبیق وجهش چیست؟ چون که صوبی که انسان میخرد از ید شخصی که احتمال میدهد دزدی باشد، اینا کل شیء لک حلال براءت نمیگوید، اصالت لیلیه نمیگوید بخر، این را قاعده ید میگوید. قاعده ید میگوید که این بایه مالک است، وقتی که مالک شد از مالک میشود مالش را خرید. که لولا قاعده ید، اگر قاعده ید نبوده باشد نمیشه او را خرید. فرض بفرمایید مالیست در ید امر، زید او را می فروشد به دعوای ملکیت که ملک من است، و من احتمال می دهم که نه اصلا ملک زید نیست. توجه کردید ملک زیدم نیست، ملک امرم نیست، اگر بوده باشد ملک، ملک امر است، به ملک زید ربطی ندارد. یا احتمال می دهم ملک زید بوده باشد، صحیح بوده باشد، ید ندارد زیدها، من از زید نمی توانم اون صوب را بخرم. چرا؟ چون نمی دانم ملکشه. باید ید داشته باشد شخصی برمان تا به قاعده ید بجی مالش است، بیعش محکوم به صحت بشود، و الا به اصالت صحن درست نمی شود. لما ذکر نافی محله، اصالت صحن در بیعی جاری می شود که محرز بوده باشد، چون اون بیع واجد رکن است، یعنی محرز بوده باشد بر این که بی از کسی که له الولایه علل بی صادر شده است. و در مانانوی نمیدونیم اصلا زید ولایت بی این مال را دارد یا ندارد، احتمال میدیم مالک نباشد. پس در مانانوی تطبیق این کبرا به سورای صوب، این تطبیقش و چشتی بوده باشد، چه براعت حکمی باشد و موضوعی، چه بگیم براعت فقط موضوعی است. بعد برای اینکه خب بمانید که مثل اینکه دیر شده از بقیهش بماند.